ساعت 11 صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، من عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پی رویت پهپادهای ناشناس فرودگاه مونیخ ساعتی تعطیل شد. رئیس کشور لوکزامبورگ از مقام خود کنارگیری کرد. آمریکا 230 میلیون دلار به نیروهای امنیتی لبنان کمک مالی می کند. فرودگاه شهر مونیخ در آلمان در پی رویت تعدادی پهپاد ناشناس در آسمان این شهر برای ساعتی تعطیل شد. به گفته مقام‌های رسمی این رخداد موجب ایجاد اختلال در ده‌ها پرواز خروجی و تغییر مسیر پروازهای ورودی به دیگر فرودگاه‌های آلمان شد. بر این اساس فعالیت‌های فرودگاه مونیخ بین ساعت‌های 10 صبح تا 5 ده شب تا 5 صبح روز جمعه 11 مهر ماه به حالت تعلیق درآمد. پیشتر حضور پهپادهای ناشناس در آسمان چند کشور دیگر اروپایی از جمله دانمارک به روسیه نسبت داده شده بود. 4 مهر ماه امسال وزیران دفاع 10 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که مقابله هماهنگ با تهدید پهپادها را در اولویت قرار دهند. تصمیمی که پس از نقض مکرر حریم هوایی از سوی پهپادهای منتسب به روسیه گرفته شد. مسکو دخالت در این رخدادها را رد کرده و ایجاد طرح موسوم به دیوار پهپادی اتحادیه اروپا را محکوم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای عضو ناتو باید هواپیماهای روسی را در صورت ورود به حریم هوایی این ائتلاف سرنگون کنند. آنری دوک اعظم لوکزامبورگ بعد از 25 سال حکمرانی بر این کشور اروپایی به نفع پسرش گیلوم از مقام خود کنارگیری کرد. دوک اعظم لوکزامبورگ مقامی مانند پادشاه دارد که طبق قانون اساسی کشور وظایفی از قبیل انتصاب نخست وزیر و فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده دارد. لوکزامبورگ تنها کشور دوکنشین کنونی در سراسر جهان است. این کشور یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو است. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده است، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می شود. به گفته یک منبع لبنانی به رویترز، از این مبلغ 190 میلیون دلار به ارتش لبنان و 40 میلیون دلار به نیروهای امنیت داخلی اختصاص خواهد یافت. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا گفتند که این کمک ها درست پیش از پایان سال مالی آمریکا در 30 سپتامبر پرداخت شده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت ترامپ بسیاری از برنامه‌های کمک‌های خارجی را کاهش داده. این اقدام نشان می‌دهد که کاخ سفید حل بحران‌های غزه و لبنان را در اولویت قرار داده. پلیس منچستر روز پنجشنبه اعلام کرد فرد مسئول حمله مرگبار مقابل یک کنیسه یهودیان در این شهر، جهاد شامی، شهروند 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری بوده. به گفته پلیس، از شامی پس از آنکه با خودرو به میان آبران رفت و سپس دست کم یک تن را با چاقو در نزدیکی کنیسه هدف قرار داد، به دست نیروهای مسلح پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این حمله همزمان با برگزاری آیین‌های یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، رخ داد. مقام‌های پلیس همچنین خبر دادند 3 مظنون دیگر، 2 مرد در دهه 30 سالگی و 1 زن 60 ساله را بازداشت کردند. این 3 تن به ظن ارتکاب برنامه‌ریزی یا تحریک به اقدام‌های تروریستی تحت بازجویی قرار دارند. همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. ما کامپیوترها، کتاب تازه حمید اسماعیلوف، روزنامه‌نگار برجسته ازبک و از سردبیران پیشین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به تازگی به انگلیسی منتشر شده و با استقبال منتقدان مواجه است. آنطور که گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد، این کتاب درباره شعر نویسندگی هوش مصنوعی، شعر نویسی هوش مصنوعی و حافظ است.
ما کامپیوترها، یک رمان غزل، آخرین اثر حمید اسماعیلوف، روزنامه‌نگار و نویسنده ازبک و سردبیران پیشین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که نامزد دریافت جایزه کتاب آمریکا در بخش ترجمه شده است. ما کامپیوترها که از ازبک به انگلیسی ترجمه شده، کاوشی است چند لایه در شعر، نویسندگی و هوش مصنوعی. حمید اسماعیلوف خود درباره کتاب تازه‌اش به رادیو فردا میگوید:
این کتابم درباره هوش مصنوعی است و درباره حافظ است. چرا درباره حافظ؟ چون که برای حسن مصنوعی زندگی، یعنی زندگی بی‌معنی است، معنا ندارد. که برای خوش مصنوعی چی لازم است؟ یعنی گفتگو لازم است، یعنی قبل لازم است، اما زندگی لازم نیست. زندگی حافظ یا که مثال حافظ برای خوش مصنوعی بسیار بسیار عالی است.
کتاب ما کامپیوترها داستان شاعر و روانشناس فرانسوی ژان پرس را دنبال می کند که در اواخر دهه 1980 میلادی با الهام از آموخته های شریک مترجمش عبدالحمید اسماعیل در مورد شعر فارسی یک برنامه کامپیوتری می سازد که قادر به تولید ادبیات است. برخی منتقدان می گویند این بهترین کتابی است که حمید اسماعیلوف تا کنون نوشته است. حمید اسماعیلوف میگوید حافظ در این کتاب نقش کلیدی را بازی میکند، زیرا قهرمان کتاب شیفته آثار او میشود و تلاش میکند درباره زندگی حافظ اطلاعاتی به دست آورد. حمید اسماعیلوف میگوید قهرمان کتاب ناگهان متوجه میشود که اشعار حافظ او را فرا گرفته است.
And he feels like in one of the sort of lines of Hafez دلم اسرار دلم خزانه اسرار بود لیک دست قضا درش بیبست و کلیدش به دلستانم داد. So he lost himself in this relationship with Hafez.
آقای اسماعیلوف که متولد قرقیزستان است در ازبکستان بزرگ شد و در سال 1992 مجبور به ترک آن کشور شد. حمید اسماعیلوف ساکن بریتانیا شد و سالها در سرویس جهانی بی بی سی کار میکرد. او اخیراً پس از چند سال کار به عنوان مدیر آسیای مرکزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بازنشسته شد. آثار او در ازبکستان ممنوع است. حمید اسماعیلوف به رادیو فردا گفت که دو کتاب او بدون اطلاعش تا کنون به فارسی ترجمه شده است.
You know, two books of mine were published in Persian without any knowledge of myself.
او گفت اکنون یک مترجم با او برای ترجمه آخرین کتابش به فارسی تماس گرفته است. ولی هنوز کار ترجمه آغاز نشده و مشخص نیست که نسخه فارسی ما کامپیوترها چه زمانی منتشر خواهد شد.
گزارشی رو میشنیدید از گلناز اسفندیاری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند، اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام به قوانین بین المللی است. به گفته جاسم محمد بدی بودیوی، شورای همکاری خلیج فارس نیازمند تضمین‌هایی هستند که ایران با شیعیان، اقلیت‌ها یا مقام‌های هیچ یک از کشورهای عضو شورا درگیر نشود. او با اشاره به حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر آن را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود که انتظار چنین اقدامی از سوی تهران وجود نداشت. دبیر کل همچنین یادآور شد که کشورهای خلیج فارس در اقدامهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران نقشی ندارند، اما انتخاب یک کشور عضو شورا برای اقدام علیه واشنگتن نگران کننده است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت گفتگو با رهبری ایران تأکید کرد و گفت شورای همکاری خلیج فارس در تلاش است پیام خود را به مقامهای تهران منتقل کند. و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت عملیات وعده صادق دو پیش از اجرا افشا شده بود، اما به ادعای او شیوه طرح‌ریزی و تاکتیک این عملیات موجب غافلگیری اسرائیل شد. علی محمد نائینی در گفتگو با سپاه نیوز افسود با لو رفتن این عملیات نگرانی های جدی درباره موفقیت آن وجود داشت. به گفته این مقام سپاه، سامانه های چند لایه پدافندی اسرائیل، پایگاه های سنتکام در منطقه و بیش از 200 جنگنده آماده مقابله با حملات ایران بودند. عملیات موسوم به وعده صادق دو پس از کشته شدن حسن نصرالله، عباس نیلفروشان و اسماعیل هنیه در حملات اسرائیل طراحی شد. ایران روز دهم مهر ماه در واکنش ده ها موشک بالستیک به خاک اسرائیل شلیک کرد که به رغم خسارات تنها تلفات آن یک کارگر فلسطینی در کرانه باختری گزارش شد. از همراهیتون سپاسگزارم.